بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها تبيلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، از جلسه پیش هم بهره کافی رو برده باشین. من در خصوص دعای مشروع به دعای سلامتی امام عصر نکته‌ای رو جلسه پیش عرض کردم که در متن دعا سفارش شده که این دعا بعد از حمد الهی و بعد از صلوات بر پیامبر گرامی اسلام باشه، کما اینکه ما الان هم در کلاس همین کار رو کردیم. این حمد الهی که ما گفتیم میتونه طولانی تر و مفصل تر باشه، صلوات بر پیغمبر هم میتونه در واقع طولانی تر و مفصل تر باشه. نمونه بارز این نوع دعا کردن در دعای افتتاح آمده. ببینید دعای افتتاح با حمد طولانی خدا شروع میشه و بعدش هم با یک صلوات طولانی بر پیامبر و اهل بیت ادامه پیدا میکنه و بعدن در مورد حضرت حجت و دیگر حوایج ما نسبت به اون حضرت در واقع دعا میشه و این به طور کلی یکی از آداب مهم دعا کردن هست. در روایات هم داریم که زمانی که کسی وارد مسجد پیامبر شد و به محض ورودش مسجد شروع کرد به طلب حاجت خودش از خداوند متعال، پیامبر فرمودن که عجل العبد ربه، این بنده درباره پروردگارش عجله کرد. کسی دیگری وارد شد و او دو رکعت نماز خوند، بعد حمد خدا رو به جا آورد، بعد بر پیامبر درود فرستاد و بعدن حاجز خودش رو خواست. پیامبر که این رو دیدن فرمودن که سل تؤتا، خدا بخواه که به تو اعطا بشه. به هر حال این از آداب دعا بود که جلسه پیش گفتیم که به طور خاص در این متن این دعا آمده. امروز می‌افزاییم که یک اختلاف نسخه‌هایی هم در متن دعا وجود داره، مانند آنچه که من امروز خدمتتون عرض کردم. به جای و تمتعه و تمکنه هستش که اشاره به اون آیات تمکن در زمین داره که در سوره نور و در سوره قصص ذکر شده که تعویل اون به حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف میرسه. امیدوارم خدا ما رو موفق کنه به خوندن این دعا. همطور که گفتم این دعا قائما قاعدا و ساجدا، حتی در سجده هم سفارش شده که این دعا رو بگیم. سجده هایی که بعد از نماز بخونیم یا هر سجده شکری یا هر سجده دیگری که داریم میتونیم این دعا رو انشالله بخونیم. خب بازگردیم به بحث خودمون. ما در خصوص یاران امام عصر در دوره غیبت صحبت میکردیم. جلسه پیش تذکر دادیم که یاران امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت به سه دسته تقسیم میشن. یاران حضرت در دوران غیبت سفیران، وکیلان و موالی حضرت هستند. که ما در خصوص موالی جلسه پیش در حدی که زمانمون اقتضا میکرد صحبت کردیم. در مورد این خدمتکاران گفتیم که حداقل تعدادشون 30 نفر هست، هر گاه یکی از اینها از دنیا بره خدا کس دیگه رو جایگزین میکنه و اینها در واقع به صورت سلسله مراتبی هستن. دست کم یکی از اونها مباشر حضرت و در خدمت حضرت هست و از مکان حضرت مطلع هست. عرض کردیم که ممکنه که جناب خضر علیه السلام هم جزء یکی از این خدمتگزاران باشه که محضر حضرت شرفیاب میشه. اما امروز میخوایم راجع به گروه دیگری از یاران حضرت صحبت کنیم که بسیار مهمن و بسیار بسیار پر اهمیتن برای ما، و اون بحث سفیران حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف است. سفیران حضرت رو همطور که خوب ما میشناسیم، اینها کسانی بودن که جلسه پیش هم عرض کردیم که از 8 ربیع الاول سال 260 که شهادت امام عسکری سلام الله علیه باشه تا نیمه شعبان 329 هجری به مدت 69 سال اینها سفارت حضرت رو به عهده داشتن. خب من قبل از اینکه وارد شم یه توضیحی لازم عرض بکنم که سفیر تفاوتش با وکیل چی هستش. وکلای اهل بیت علیهم السلام که خب از زمان امام کاظم به بعد ما می‌بینیم که امامان وکیلانی دارن و همین سفیر اول جناب عثمان ابن سعید سابقا وکیل امام هادی و وکیل امام عسکری سلام الله علیه ما بوده. و وکالت معمولاً به یک امور خاصی تعلق میگرفت، به ویژه امور مالی یا بعضاً امور علمی، و محدود به یک منطقه و یک جغرافیای خاص و یک شهر خاص میشد. غالباً این گونه بود. اما سفارت یک وضعیت گسترده تری رو داره و بیشتر شبیه کارگزاری برای اون امام معصوم هست که از زمان غیبت آغاز شد و در همه امور و یک حالت در واقع شمولیت گسترده تری داره که در همه امور اهم از مالی، اهم از علمی و غیره مربوط میشه به سفیر و اینکه مختص به یک جغرافیای خاص، یک منطقه خاص نیست. بنابراین سفرا رو میتونیم کارگزاران حضرت هم به یک نحوی در نظر بگیریم که به یک نوعی اینها یک شعبه از سرپرستی شیعیان رو در زمان غیبت به عهده داشتن، که خب نخستین اونها جناب عثمان ابن سعید عمری هست که از شهادت امام عسکری صلوات الله علیه سفارت ایشون آغاز میشه تا پایان عمر شریف و مبارکشون، که البته زمان وفات ایشون مضبوط نیست، ذکر نشده، اما میشه یه حدسایی زد. مثلا فرض بفرمایید که ما احمد ابن هلال ابرتایی کرخی رو داریم که وقتی سفارت جناب محمد ابن عثمان پسر عثمان ابن سعید مطرح شد با اون مخالفت کرد و مخالفت خیلی گسترده و مهمی هم داشت و بعدش هم کلن از جرگه مذهب خارج شد و شما الان هم میبینید که در روایات وقتی از اون نقل میشه مثلا معمولا سال اخذ روایت از اون رو یادداشت کردم، یعنی در فلان سال که میخوان نشون بدن که قبل از انحرافش بوده، یا میگن که در زمان استقامتش ازش گرفته شده، یعنی قبل از انحرافش. خب او در 267 وفات کرده، پس معلومه که در واقع جناب عثمان ابن سعید قبل از 267 از دنیا رفته. حالا احتمالاً یکی دو سالی هم باید این مخالفت با توجه به گستردگی که داره طول کشیده باشه، پس احتمال میدیم که حدود 300 حدود 265 در واقع یا نهایتاً 266 جناب عثمان ابن سعید عمری از دنیا رفته باشه. کمان که خب در مورد مدت زمان سفارت سفیر دوم هم میگن 40 سال، که در واقع با همین دو تاریخی که ما گفتیم به یک نحوی جور در میاد. پسر او محمد ابن عثمان، ایشون از وفات پدرشون سفارتش آغاز میشه. میدونید توقیعات مکرری از حضرت حجت در تسلیت به ایشون آمد که در اون هم سفارت ایشون رو در واقع تکرار میکرد و تأکید میکرد و هم این که نسبت به پدرشون و جلالات قدر ایشون و عظمت منزلت ایشون در واقع یاد میکرد، که خیلی مهمه که حالا معرفی میکنم آثاری رو که بتونید مطالعه بکنید، چون ما هر چقدر هم اینجا راجع به اینها صحبت بکنیم باز هم قطعا وقت کم خواهیم آورد و بخشی از کار رو باید حتما خودتون کتاب رو دست بگیرید و مطالعه کنید. تا آخر جمادی الاول 304-305 مرحوم ابو غالب زراری میگه او 305 وفات کرد، اما ابو نصر کاتب میگه او 304 وفات کرد. من فکر میکنم که چون ابو نصر کاتب از نسل و ذریه خود همین جناب محمد ابن عثمان هست، ابو نصر هبت الله کاتب رو احتمالا هبت الله ابن محمد ابن احمد الکاتب، او مادر بزرگ مادری او میشه نوه دختری دختر محمد ابن عثمان. یه بار دیگه بگم یکم سخت شد، مادر بزرگ مادری او یعنی مادر بزرگش از طرف مادرش میشه نوه دختری دختر محمد ابن عثمان. دختر محمد ابن عثمان ام کلثومه که خیلی مشهوره و ما گزارش‌های فراوانی از او داریم و شخصیت بسیار برجسته‌ای. خب او در حقیقت طبیعتاً آگاهی او نسبت به خاندان خودش باید از جناب ابو غالب زراری تا حدودی بیشتر باشه، هرچند متأخر از ابو غالب زراری هستش. از او میگه جمادی آخر جمادی الاول سال 304 وفات کرد. به هر حال بعد از او حسین بن روح نوبختی رو داریم که از وفات سفیر دوم تا 18 شعبان سال 326 سفارت رو به عهده داره و در نهایت جناب علی بن محمد سمری که گاهی سیموری هم ضبط شده که ایشون از وفات حسین بن روح تا نیمه شعبان سال 329 هجری سفارت رو به عهده داشت، که در واقع میبینید که او در حقیقت فاصله متزامن خیلی کوتاهی رو سفارت کرده، از 3 سال هم 3 روز کمتر بوده و در واقع وفات او نقطه عطفیس برای دورای غیبت که بعد از وفات او در واقع غیبت دوم آغاز میشه که به غیبت طویله یا غیبت طولانی مشهوره. خب دو تا مسئله مهم ما داریم راجع به این سفرا. اول این مسئله رو با هم حل میکنیم، بعد هم میریم راجع به یکی که اینا توضیحات مختصری رو عرض میکنیم. نکته که وجود داره، سوالی که وجود داره اینه که خب اینا حالا غیر از سفیر اول جناب عثمان بن سعید که در عسکر سامر را مشغول به فعالیت بوده و البته خب شغل دیگری هم داشته تحت عنوان در واقع روغن فروشی که بهش خواهم پرداخت، که ظاهرش نشون میده که اوقات زیادی رو در سامر را محضر امام هادی و امام عسکری بوده، ظاهرا 11 سالگی خدمت امام هادی شرفیاب بوده. غیر از او که حالا میبینیم که نزدیک به 2 امام معصوم قبلی است و طبیعی است که حالا در منطقه سوره منرعا یا هم سامر را باشه، بقیه این سفیران به منطقه بغداد تعلق دارند، در حالی که بغداد یک شهر با در واقع جمعیت غالب شیعیان نیست. بله در کوفه جمعیت شیعیان قابل توجهه و شیعیان در کوفه خاندانهای شناخته شده و مشهوری دارن، اگرچه کوفه هم شاید اکثریت با شیعیان نباشه، ولی حداقل اینه که شیعیان جایگاه ویژه‌ای در شهر کوفه دارن. یا از کوفه مهمتر قم. قم اون زمان تماما شیعه بودن و تماما هم شیعیان خالص بودن و وضعیت در قم برای شیعیان خیلی خیلی مناسبه. ولی شما میبینید یا شیعیان در نقاط دیگری هم بالاخره هستن که میتونستن این سفرا از اون نقاط هم باشن، ولی برخلاف انتظار از یک شهری که در واقع شهر شیعیان به اون معنا حساب نمیشه، میتونید جزء شهرهای غیر شیعی جهان اسلام ازش یاد بکنید. و مهمتر از همه این که این شهر اتفاقا امپراتوری خلافت عباسی هم هست، یعنی اتفاقا شهری است که قدرت خلافت عباسی توی اونجا از همه جا بیشتر نفوذ داره. و باز از این جهت هم مسئله برانگیزی که خب چرا اینها همه مال یه شهر مال بغدادن. این یک سوال مهم در مورد این سفراست. ببینید بله ما زمانی این سوال رو میپرسیم که ندونیم دقیقا سفارت قرار بوده چه کار بکنه. ببینید سفرا، حالا سوال دوم هم من بپرسم، سوال اول و دوم با همدیگه یک ارتباطی دارن در جوابشون. سوال دوم اینه که پس ما در اون زمان در میان عالمان شیعه بزرگانی رو داشتیم که خیلی اینا جایگاه داشتن، جایگاه اینا خیلی عظیم بوده نزد طایفه امامیه. مثلا نمونه واضح جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، خب ایشون خیلی خیلی جایگاهش بزرگ قمیان بوده. یا کسان دیگری مانند مرحوم کلینی، پدر شیخ صدوق، مرحوم صفار، جناب محمد ابن یحیای عطار که اینا همه در قوم بودن، اینا که نامدارم همه قومی هست، فقط تو یه شهر قوم شما این بزرگان رو ملاحظه میکنید که خیلی اینا جایگاهشون عظیمه. و خب مثلا در مقایسه با کسانی مثل جناب حسین ابن روح نوبختی یا جناب علی ابن محمد سمری، خب اینا هم جلیلترن، هم عظیم المنزلتر هستن. حالا اگرچه مثلا در زمانی که حسین بن روح نوبختی به سفارت میرسه، مثلا دیگه احمد بن محمد بن عیسای اشعری از دنیا رفته یا دیگه مثلا صفار از دنیا رفته، ولی خب کلینی هست، عرض محضر شما که پدر شیخ صدوق هست، اینا بزرگان و اجلای امامیه هستن در اون دوره. چرا کسانی که کمتر شناخته شده هستن مثل حسین بن روح نوبختی یا علی بن محمد، اینا میشن سفیر حضرت، ولی بزرگان امامیه سفارت حضرت رو در واقع بهشون داده نمیشه و بر عهده نمیگیرن؟ دو تا سوال به هم دیگه مربوطه. علت این که ما این سوالو میپرسیم اینه که توقع داریم سفرا کسانی باشن با ویژگی‌های علمی خاص که قرار وظایفی رو که یک عالم دین انجام میده صرفا انجام بدن، در حالی که اینطوری نیست. سفارت بیشتر یک کار اجرایی امنیتی بوده، یک کاری بوده که جنبه‌های اجرایی اون، اداری اون، امنیتی اون خیلی بر جنبه‌های علمیش غلبه داشته و اگر کسی سفارت حضرت رو به عهده می‌گرفت طبیعی بود که اون بستگیت رو در امور علمی نداشته باشه، اون فراغت رو در شاگرد پروری و در نگاشتن آثار علمی نداشته باشه. و لذا شما میبینید که کسانی که عالمان بزرگ امامی حساب میشن، اینها به امور خودشون مشغولن و سفارت نمیاد که در واقع اونها رو از اون امور مهم خودشون باز داره و بیشتر یک سرپرستی است، یک حالتی است که باید شیعیان میان سوال میکنن، امور مالی فراوان بر عهده اونهاست، اتفاقات مختلفی که در جهان اسلام میفته، یه جای شیعه گیر میفته، باید برن اون رو نجاتش بدن، یا در واقع به زندان میفته، یا بالاخره مشکلات شیعیان در سرزمین های مختلف رو برطرف کنن. حالا حتی همین عالمان بزرگی که ما میگیم گاهی حاجت ها و خواسته هایی دارن و حتی گاهی سوالات علمی دارن که از اینها میپرسن، یعنی اینا خودشون مرجع پاسخگویی میشن به همون عالمان بزرگی که یاد کردیم، چه در امور علمی چه در امور شخصی که خواهیم گفت. مثلا در شخصی ترین امورش مرحوم ابن واقعه قومی پدر شیخ صدوق میاد از حسین بن نون نوبختی سوال، یعنی مطلب میخواد، در حالی که عظمت مرحوم ابن واقعه و سن و سال ایشون کجا، و مثلا حسین روحی که تازه مثلا مدت زمان کوتاهی سفیر حضرت شده و در واقع جوان و میان سال هست کجا. ولی میبینیم باز مرحوم ابن واقعه قومی با اون جلالت شأن به حسین روح مراجعه میکنه و در یک امر شخصی از اون میخواد که او به حضرت حجت بگه و حضرت براش دعا کنه، میگه من صاحب فرزند نمیشم، از حضرت بخواید که برای من دعا کنه که امروز انشالله اگر برسیم اینو مفصل خدمتتون خواهم گفت. لذا برخلاف تصور، سفیران قرار نیست که اون در واقع شأن علمی ویژه رو در واقع ایفا بکنن، بلکه اونها قراره به یک نحوی سرپرستی بکنن جریان امامیه رو، و بنابراین ما کاراکترهایی رو نیاز داریم که به اندازه کافی زیرک، باهوش، با در واقع فهم مسائل اجتماعی و سیاسی خیلی خیلی بالا باشن، بلد کار اطلاعاتی و امنیتی باشن. این خیلی مهمه. وقتی به ابوسهل نوبختی، بزرگ نوبختیان گفتن که تو با این جلالت شأن، تو با این لحیه، با این محاسن سفید، تو چرا نشدی سفیر حضرت و حسین ابن روح شد سفیر حضرت، او گفتش که اون با من خیلی فرق میکنه، حسین از من خیلی بهتره، به این جهت که من گاهی یک وقتایی توی بحث که انجام میدم اگه کسی انکار کنه وجود امام عصر رو، دستشو میگیرم میبرمش امام عصر رو بهش نشون میدم و جای امام عصر رو لو میدم. از نظر علمی وقتی طرف قانع نمیشه میگم شک داری که امام عصر زنده است، میبرم امام رو بهش نشون میدم. اما حسین ابن روح اگر امام زیر عباش باشه و او رو با قیچی قطعه قطعه بکنن، عباشو کنار نمیزن، یعنی میخواد بگه دهانش خیلی قرصه و یعنی معلومه که بلد کار امنیتی هست. خلاصه میخوام اینو خدمتتون بگم. لذا از سفارت باید یه همچین توقعی داشته، دقت بفرمایید. و خب این عالمانی که نام برده مثل محمد ابن یحیی العطار که بزرگ قومی ها هست، خب اینا میشن بعدها تو بعضی از اون میشن وکلای حضرت، تو مرحله بعدی جزء وکیلان حضرت میشه اونها رو در واقع نامگذاری کرد، و افراد دیگری که انشاءالله اگر برسیم ازشون یاد میکنیم، یا این جلسه یا جلسه بعدی. لذا عرضم اینه، پس سفارت رو نگاهمون روش اصلاح بکنیم. حالا چرا بغداد؟ تقریبا با این جواب میدادیم این تا یه حدی روشن میشه، به خاطر اینکه بغداد مرکز جهان اسلامه. شما بیشترین تعداد مذهب در شهر بغداد، شهر 72 ملته، شهری که شهر مذاهب مختلف باشه، یه مذهب مثل مذهب امامیه توش راحت میتونه کار زیرزمینی انجام بده، توش راحت میتونه یه سری اموری رو پیگیری بکنه، توش راحت میتونه با وزرا و خلیفه در واقع ارتباط داشته باشه تا بتونه بعدها یه اقداماتی رو بکنه. شما خب ببینید حسین بن روح در یک دوره خیلی به دستگاه وزارت بنی عباس نزدیک شد، و البته باز در یک دوره میدونیم که او به زندان افتاد. لذا میخوام بهتون بگم که بغداد یک برد اجتماعی و سیاسی داره که میتونه تو اون هندسه قدرت خیلی مؤثر باشه. بسیار شلوغه، بسیار پرمذهبه، تعصبات مذهبی توش کمتره، چون تو هر خیابونی، تو هر کوچه یه مذهبی داره یه درسی برای خودش میده، و بعدن به خاطر شلوغ بودنش راحت میشه کارهای مخفیانه توش انجام داد، و در هر زمانی رفت و آمده به بغداد خیلی ساده است. مثلا اگر قم بود، مثلا کی منتظر بمونیم یه کاروانی بخواد بره قم که این نامه رو ببره یا خودمون همراهش بشیم؟ ولی بغداد به عنوان مرکز امپراتوری بنی عباس همواره به سمت او کاروانهای در آمد و شد بودند. لذا سفیران در بغداد سکونت داشتند و کسانی بودند که نقطه در واقع درجه یک آلمان امامی نبودند. اون آلمان امامی باید با فراغ بال در جای خودشون بشینن، کتاب بنویسن، شاگرد پروری کنن، تحدیس کنن، به سوالات علمی جواب بدن. اونا اون مشغولیت رو دارن و به وظیفه خودشون باید عمل بکنن. کسان دیگری که قرار کارهای این شکلی انجام بدن باید اونها بشن سفیر. بنابراین این نگاه رو به مسئله سفارت داشته باشیم که بریم اشاره در مورد خود این بزرگواران صحبت بکنیم. خب نخستین فرد اینها جناب ابو عمرو عثمان ابن سعید عمرو است که او از قبیله بنی اسد هست و به او عمرو اگر میگن منصوب به جد مادریش جناب جعفر عمرو است که در واقع از طرف پدر ظاهرا از نوادگان عمار یاسه بود. البته این مطلب است که آقا بزرگ در از ذریعه ذکر کرده که او از نوادگان عمار یاسر بوده. خب لقب او از سمان از زیات و العسکری است. چرا این لقب ها رو داشته عرض میکنم؟ از 11 سالگی هم دیگه گفتم خادم امام هادی سلام الله علیه بوده و بعدن به طور رسمی وکیل امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه امام میشه و به شدت این دو امام بزرگوار به او در واقع اعتماد داشتن و به او اطمینان داشتن و در یک جلسه ای که در واقع میدونید در زمان حیات امام عسکری اتفاق افتاد، زمانی که تعدادی از شیعان حدود 40 تن از شیعان آمده بودن محضر امام عسکری، جناب ابو عمرو عثمان بن سعید رو حضرت به عنوان وکیل خودشون معرفی کردن که اموال رو از اونها بگیرن و بعد گفتگوهایی شد. اینها آمده بودن در مورد امام بعدی سوال کنن، حضرت رفتن و امام عصرت الله علیه رو آوردن و فرمودن که در واقع این فرزند من هست و جناب عثمان ابن سعید وکیل من هست و پسر عثمان ابن سعید هم وکیل پسرم در واقع امام بعدی هست. خب چرا به ایشون عسکری میگفتن و چرا سمان میگفتن؟ مرحوم شیخ طوسی می‌نویسن که یقال له العسکری لانه کان من عسکر سر من را، یقال له السمان لانه کان یتجر کلا یتجر فی السمن تقتیتن علی الامر، یعنی برای پوشاندن امر وکالت خودش و برای پوشاندن ارتباطی که او با شیعیان داره و واسطه بین امام و شیعیان هست، او روغن فروشی هم میکرد و در این ظرفای روغن، تنگ روغن، این اموالی که مردم به عنوان خمس میوردن یا سوالاتی که داشتن رو قرار میداد و به این شکل به دست امام میرسون. و کان شیعتا ازا حمل و الی ابی محمد، یعنی امام عسکری، ما یجب علیهم حمله من الاموال انفذ و الى ابی ام فیجعله فی جناب سم و زقاقهی، میذاش توی اون تنگ روغن، و یحمله الى ابی محمد تقیتن و خوفن، که خودش نشون میده که چقدر اون شرایط دوران مدت کوتاه امامت امام عسکری که 6 سال بوده چقدر تغییر داشت. دیگه حتی وکیل امام مثلا در تنگ روغن اموال رو قرار میداده یا چیزای دیگه رو که لازم بوده به دست حضرت رسیده بشه از طریق او. و او در عسکر سامرا خودشو مثلا مشغول به خدمت در آورده بوده که بتونه اونجا سکونت داشته باشه و بعد شغل دوم روغن فروشی رو در پیش گرفته. شما ببینید مذهب امامیه و مکتب امامیه با چه سختی و دشواری در واقع به دست ما رسیده. خب در مورد ایشون من رابطه سال وفاتش توضیح دادم و حدسش رو گفتم که حدود 305 میتونیم در نظر بگیریم و ابو نصر هبت الله الکاتب رو که خدمتون گفتم که از جانب مادر از نسل جناب محمد ابن عثمان بوده، او میگه در جانب غربی مدینه السلام، مدینه السلام یعنی بغداد، در شارع میدانه و در اون اول اون موضع معروف به درب جبله هستش. اما خب الان اگه بخوایم بدونیم کجاست مقبره او، در منطقه سوق الحرج که نزدیک ساختمان قدیمی وزارت دفاع عراق میشه. این هم مقبره جناب عثمان ابن سعید هستش که ملاحظه میفرمایید. خب یه چند تا نکته راجع به او بخونیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم الان این روایت رو ملاحظه بکنید. شیخ توسی در الغیبه داره اینو گزارش میکنه. بهترین کتابی که شما میتونید بخونید که گزارش های فراوانی در مورد این بزرگواران داشته باشه. همین کتاب غیبت شیخ طوسی که در واقع شیخ طائفه‌ای ما در 447 هجری زمانی که هنوز بغداد بود، یعنی قبل از سلجوقیان و قبل از هجوم سلجوقیان به کتابخانه او و سوزاندن کتابخانه او که منجر شد او در واقع مراجعت بکنه به نجف، قبل از این اتفاقات او این کتاب رو نگاشته. کتاب فوق‌العاده‌ای است در مورد اطلاعات تاریخی که میده. من این توضیح بدم که این اطلاعات معمولا از کجا اخذ شده. همین جناب ابو نصری که یاد کردیم که نوه مادر بزرگ مادری او، نوه دختری دختر محمد ابن عثمان بود، همین جناب ابو نصر در حقیقت کتابی داشت تحت عنوان اخبار و ابی عمرو و ابی جعفر العمریین، یعنی سرگذشت و اخبار این دو فرد رو در این دو بزرگوار در کتاب خودش جمع کرده. که خب این کتاب میدونید ایشون تا سال 400 زنده بوده و مرحوم نجاشی میگه در سال 400 ما در روز قدیر به همراه او به زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه در نجف مشرف شده. و او شاگردانی داشته که از جمله خودش نجاشی یکی از شاگردانش بوده و استاد نجاشی جناب ابن نوح، احمد ابن علی ابن نوح، که از مهمترین اساتید نجاشی هست، شاگرد او بوده. بله. و در حقیقت کتابی رو داره همین جناب ابن نوح که به عنوان کتاب اخبار الابواب ازش یاد میشه، یا گاهی اخبار الوکلاء الاربعه، که او هم بیشتر داده هاشو داره از همین ابو نصر میگیره. بنابراین اطلاعاتی که ما داریم که این دو، که هر دو کتاب امروز از بین رفته و فقط امروز کتاب شیخ طوسی برای ما باقی مونده که او در واقع بخشی از این اطلاعات رو از این دو تا کتاب اخذ. یه سری اطلاعات هم در مورد اینها جناب ابو غالب زرالی و دیگران دادن و همینطور در کمال الدین صدوق و در کافی کلینی میشه نکاتی رو راجع به اینها پیدا کرد. حالا یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش، جناب شیخ طوسی سند روایتون ریزون بالا نوشته که ایشون از طریق جماعتی از ابو محمد هارون الدین موسی طلعکبری متوفای 385، یعنی دقیقا سالی که شیخ طوسی به دنیا آمده و از دنیا رفته، در حقیقت او گزارش میکنه از یکی از مهمترین ارکان امامیه در بغداد به اسم ابو علی محمد ابن حمام ابن سهیل اسکافی، یه شخص بسیار بسیار مهمیه، اگه درست خاطرم باشه 236 از دنیا رفته و اینا جزء حلقات سفارت بودن، یعنی جزء حلقه یاران و کارگزاران جناب حسین بن روح نوبختی بودن، همین جناب ابو علی محمد بن حمام اسکافی. اینا همشون آدمای مهمی، اینا همشون مهمترین شخصیت های مذهب ما هستن، که اینها از عبدالله ابن جعفر همیری که او هم در واقع کسی است که به واسطه همین سفرا با امام عصر مرتبطه، از احمد ابن اسحاق که او هم در واقع به نحوی با حضرت در مرتبط هست و وکیل حضرت بوده و در واقع از اجلای اصحاب ما در بغداد و در قوم حساب میشه، میگه من خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم و گفتم که من از شما دور هستم و همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، از کی امرش رو قبول کنم، از کی بپرسم، به کی مراجعه کنم؟ فقال علی صلوات الله علیه هازا ابو عمرو الثقه الامین ما قاله لكم فعنی یقولو، هر چی که به شما میگه از جانب من داره میگه، و ما اداه الیکم فعنی یؤدیه، هر چی که خلاصه به شما ادا میکنه و به شما میده از جانب من میده. بعد به زمانی که امام هادی از دنیا رفت خدمت امام عسکری رسیدم و بعد دقیقا همین رو مطرح کردم و امام عسکری صلوات الله علیه هم همین رو فرمودن که وثقتی فی المحیای و الممات، در زمان حیات من ثقه منه، بعد از اینکه من از دنیا رفتم هم او ثقه من هست و هر چی که او میگه حرف من هست. این نشون میده که در سه دوره در واقع او وکالت حضرات معصومین رو به عهده داشته، یکی در دوره حیات امام هادی، دیگری در دوره حیات امام عسکری و بعدی هم بعد از شهادت امام عسکری، چون امام فرمود ثقتی فی المحیاء و الممات. به روایت دیگه رو ببینیم، در واقع از جناب احمد ابن بله از جناب عبدالله ابن جعفر همیری که در واقع روایت پیشین دیدیم که میگه حج گذارده بودم بعدش آمدم بغداد، مبلغ اینا از مسیر مکه به سمت بغداد میرن و از بغداد یا کوفه وارد شهرهای ایران میشدن. میگه که فدخلت علی ابی محمد به مدینه السلام، میگه رفتم خدمت اسحاق میگه فدخلت علی احمد ابن اسحاق و مدینه السلام، رسیدم خدمت جناب احمد ابن اسحاق در بغداد، یه دیدم که ابو عمر یعنی سفیر اول نزد او نشسته. میگه گفتم که ان هذا الشیخ یعنی احمد ابن اسحاق نزد ما ثقه و مرضی هستش و حدثنا فیک به کیتا و کیتا و در مورد تو فلان و فلان ذکر میکنه و در واقع از فضل تو فراوان برای ما ذکر کرده و محل تو رو و جایگاه تو رو برای ما به نیکویی ترسیم کرده. و بعد میگه به ابو عمرو گفتم که انت الان ممن لا یشک فی قوله و صدقه، تو الان نزد ما کسی هستی که ما در صدق گفتارش هیچ شکی نمی کنیم، تو هر چی بگی راست گفتی. این گزارش رو که باز از همون طریق طلع اکبری از ابو علی اسکافی از همین همیاری گزارش شده که اینجا داره نقل میکنه مرحوم شیخ طوسی، این گزارش کلینی هم روایت کرده، مفصل تر روایت کرده در الکافی کلینی، مفصل تره که میگه خدمت امام رسیدیم، امام در مورد تو اینطوری گفت که او بعد سجده شکر به جا آورد که اهل بیت راجع به او در واقع نگاه مثبتی داشتن. میگه که بعد از شهادت امام عسکری، خیلی نکته مهمیه، یعنی ما نباید اینا رو به صورت چیزای عادی در نظر بگیریم، شیعیان رو شما در نظر بگیرید، بعد از شهادت امام عسکری بزرگان شیعه مثل همیری در جای دیگه همین همیری و دیگران از او سوال پرسیدن، میگه بهش گفتن که فاسالو که به حق الله و به حق الامامین لدین و ثقاک، به حق اون دوتا امامی که تو رو توصیقت کردن، به حق خدا اون دوتا امامی که خلاصه تو وکیلش بودی تو رو توصیقت کردن، هل رأیت ابن علی محمد، آیا امام عصر رو دیدی؟ خودت دیدی؟ ما زیاد شنیدیم و اخباری هم داریم، هم حکیمه نقل کرده، هم امام نامه نوشته، هم امام عقیقه کرده، به شکلهای مختلف ما خلاصه خبر داریم که شنیدیم که امام زمانی هست و متولد شده ولی ندیدیمش. تو دیدی امام رو؟ این دوره بهش میگن دوره حیرت، این دوره دوره حیرت، این غیر از غیبته ها، یعنی در دل غیبت هست ولی یک دوره خاصیست که شیعیان به شدت دچار حیرت بودن و این دیالوگ که میگم مفصلم نقل شده، ما متن کوتاهش رو بودیم توی امروز شما نشون بدیم، این دیالوگ این گفتگو نشون میده که چقدر برای شیعیان مسئله بود که آیا واقعا خودت امام رو دیدی؟ ایشون نکته‌ای گفتن، شما این نکته‌ای که ایشون میگه ببینید چقدر جوابش مهمه، میگه ثم قال الا ان لا تخبر بذلك احدا و انا حي، فرمودن که تا زندم اگه به کسی نمیگید، به شرط این که به کسی رو خبر نمی کنید مادامی که من زندم بهتون بگم. گفتم که بله حتما همینطور خیالت جمع باشه. بعد فرمود که قد رأیته و عنقه هاکزا، میگه من خودم حضرت رو دیدم، گردن حضرت این گونه بوده، به خیلی گردن مثلا حسن و زیبایی داشتن که نشون دهنده سلامت و تماماً، میخوام بگه هم امام سالم بود هم زیبا بود. بعد دیگه پرسیدیم اسم امام چیه، میگه فرمودن که نهیت و من هازا، نه شدید از اینکه درباره اسم سوال بکنید و اسم حضرت رو به کار ببرید. خب این نشون میده چی؟ این نشون میده که ایشون هم وقتی خبر میده میگه به کسی خبر نده. من حدسم اینه، در با مجموعه ای از داده ها عرض میکنم که الان نمیتونم توضیحش رو بگم، حدسم اینه که تا زمان محمد ابن عثمان پسر همین جناب ابو عمرو یعنی سفیر دوم، در واقع یک دوره رو ما داریم که دوره حیرته، که دوره امتحان شیعیان هست که باید خودشونو با این شنیده ها در مورد تولد حضرت حجت و البته اون مسائل عقلی و کلامی که در مورد اینکه امام در هر دوره ضروری و واجبه و زمین خالی از وجود امام نمیشود و بعد اون روایات متواتری که از 12 امام صحبت میکنه، شیعیان باید مبانی اعتقادشون روی این ببندن. لذا او هم برمیگرده میگه که تا زنده هستم نگید از من نقل نکنید. ولی او میتونست بیاد در شهر فریاد بزنه بگه من خودم پسر امام عسکری رو دیدم و همه هم به صدق گفتار او در واقع توجه میکنن. اما قرار بود شیعیان یاد بگیرن چطوری بر اساس شنیده ها و بر اساس مباحث عقلی و کلامی که دارن بتونن عقیدهشون رو استوار بکنن. و بعد از جناب محمد ابن عثمان هستش که اون حیرت به نحوی تمام میشه و اون روایت کافی که میگه حیرت 6 روزه یا 6 ماه یا 6 ساله در واقع به همین دوره سفارت جناب ابو عمر عثمان بن سعید برمیگرده. خب یک گزارشی هم داریم که اینو خدمتتون عرض کردم، همونطور که در صفحه ملاحظه میفرمایید که امام عسکری فرمودن که شاهد باشید که او وکیل منه و پسرش محمد وکیل پسرم هستش. نکته آخر در مورد او اینه که زمانی که امام عسکری از دنیا رفت او در غسل امام حاضر شد، حضر غسله، در غسل امام حاضر شد و تولا جمیع امرهی فی تکفینهی و تحنیتهی و تقبیره مأمورن به ذالک. این از طرف از دو حجت صلوات الله علیه اون مأمور شد برای تکفین، تحنیت و اینکه در قبر نهادن امام عسکری. اما خب میدونید که اصل مأموریت غسل و صلات بر امام عسکری رو خود شخص امام صلوات الله علیه انجام دادن و بعد همین که ایشون مأمور شدن به تکفین حضرت و در قبر نهادن حضرت، خودش عبارتون اخرای وکالت ایشون و سفارت ایشون، خودش در واقع یک نشانه است که مردم بعد از امام عسکری به او مراجعه بکنن، که اینم خب خیلی مهمه بحث تجهیز امام عسکری. و نکته بعدی اینه که حالا توقیعاتی که از حضرت حجت می اومد که از جانب او و پسرش در واقع خارج می شد به همون خطی بود که در زمان حیات امام عسکری در واقع خارج می شد. یعنی خط امام عسکری صلوات الله علیه شناخته شده بود برای شیعیان، زمانی که پسران احمد ابن اسحاق آمدن نامه امام عسکری رو در هنگام تولد از دو حجت برای مردم قرائت کردن، مردم خط امام عسکری رو می شناختن. برای اینکه اینا معلوم شه که واقعا سفیر و وکیل حضرت هستن و با حضرت در ارتباطن، جالب خطی که از ناحیه این بزرگواران خارج می شد همون خطی بود که در زمان امام عسکری می آمد، که این خودش یکی از نکاتی بود که مردم رو جمع خیالشون رو جمع می کرد که اینها از جانب امام هستش. زمانی که او از دنیا رفت پسرش در واقع متولی امر او شد و خود همی که پسر متولی امر او شد در واقع باز نشانه ای بود برای اینکه پسرش جانشین او هستش. اما بریم سراغ این پسری که بعد از پدر متولی امر پدر شد و بعد سفارت حضرت حجت به او رسید، همونطور که امام عسکری در واقع خبر داده بود و بعد توقیعات متعددی که خود امام عصر او داد و حدود 40 سال، یعنی کل دوره سفارت 69 ساله او 40 سال و شاید حتی بیشتر از 40 سال در واقع این سفارت رو به عهده داشت، یعنی بخش اعظم دوره سفارت بر عهده او بود. شخصیت بسیار بسیار جلیل القدر که آثاری در فقه داشته که به حسن روح رسید، یک سری مسائلی از امام عسکری داشته، خب کتابهای مسائل مشهور بودن، مسائلی رو میپرسیدن به امام میدادن، امام مینوشتن و جواب برمیگشت. آثار مسائل که مرحوم هیگلی این کتاب مسائل رو در اختیار داشته که متاسفانه به دست ما نرسیده. این عبارت عبارتی است که دختر او جناب ام کلثوم ذکر میکنه که کان علی ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری برای او در واقع کتب مصنفتون فلفق، کتب مصنفی داشت. مصنف یعنی کتاب هایی که به لحاظ موضوعی باب بندی شده و با اینکه این کتاب باب بندی و تصنیفه، اما من ما سمعها من ابی محمد الحسن یعنی امام عسکری و من از صاحب، اما مستقیما از امامان شنیده شده، یعنی به یک تعبیری از آثار پیشینی اخذ نشده. با اینکه مصنفه ولی شبیه به اصله. من یه توضیح بدم برای عزیزانی که احیانا این اصطلاحات رو نمیشناسن، ما یه سری کتبی داریم در میان امامی به اسم اصل، بهشون میگیم اصل. شاید شنیده باشید اصول اربعه، اصول چهارصدگانه که در همون آتش روزی کتابخانه شیخ طوسی 275 شش آتش گرفت. اصل کتابی بوده که از یک منبع کتبی رسمی پیشینی بهره نمی گرفته، یعنی یک کتابی رو نمی داشتن جلوشون از روش بنویسن، یا چند تا کتابو نمیذاشتن تحقیق کنن روش بنویسن. الان ما کتاب که داریم کتابای مختلفو میذاریم روش تحقیق کنن، هر کدومشون که مطلب نوشتن. کار ما در واقع گردآوری مطلب قبلی سوی تحلیلی اضافه میکنه. اصل کتابی که یک منبع رسمی مکتوب پیشینی نداشته و باب بندی هم نداشت، یعنی طبقه بندی و باب بندی موضوعی هم نداشت، اینجوری نبود که مثلا کتاب الصلات از کتاب الصیام از کتاب الحج از کتاب النکاح جدا باشه، باب بندی هم نداشت، به اینا میگفتن اصل. در مقابل میشد تصنیف یا مصنف، که مصنف کتابی بود که حالا میتونست مستقیم باشه در واقع، یعنی میتونست در واقع اورجینال باشه، احادیثی که برای نخستین بار نوشته باشن توش بیاد، میتونست نه به واسطه کتابای پیشین باشه. اما نکته ای که مصنف داشت چی بود؟ نکتهش این بود که حتما باب بندی داشت. اینجوری میگه کتبان مصنفتون فلفق، یعنی این کتاب ها باب بندی داشت، طبقه بندی موضوعی داشت. ولی از اون طرف هم شبیه اصل بود، مستقیما از امام شنیده شده بود و دیگه از روی آثار پیشینی نگاشته نشده. و من ابیه عثمان ابن سعید ان ابی محمد و ان ابیه علی ابن محمد، یا خودش مستقیما از امام عسکری و امام عصر شنیده بود، یا از جانب پدرش از امام عسکری و امام هادی روایت میکرد، یعنی باز از یک منبع کتبی رسمی پیشینی بهره نمیگیره، که در واقع یکی از اون کتاب ها کتاب اشربه بود که میدونید از آثار فقهی هستش. بعد میگه واضح کرد الکبیرت و ام کلسوم، یعنی دختر محمد ابن عثمان، میگه که در واقع اینها بعدن به جناب ابوالقاسم حسین روح رسید که او وصیت کرده بود و میگه همین الان نزد حسین روح باقیه. خب میدونی متاسفانه چیزی از این آثار به دست ما نرسیده و بخش شاید میتونم بگم بسیار محدود یا شاید هرگز حتی قسمت هایی از اون هم متاسفانه به دست ما نرسیده، آثار بسیار ارجمندی که برای همیشه از بین رفتش. و ابو نزد میگه که فکر میکنم که اینگونه باشه که ام کلثوم گفته که در واقع بعد از حسین روح هم به دست جناب علی بن محمد رسید، یعنی جزء آثاری بود که در میان سفرا گردش داشته. خب اما نکته که در مورد این سفیران خیلی مهمه، اینا برای اینکه همواره خیال شیعیان رو جمع بکنن نسبت به سفارت خودشون دائما خبر غیبی میدادن و در واقع اینها یکی از نکات بسیار مهم که ما با امام مرتبطیم، بحث از اخبار از غیب بود، خبر از آینده میدادن، نکاتی رو که مثلا وقتی برای اونها خمس می آوردن از درون کیسه خبر میدادن و خودشون هم تاکید کرده بودن که خمس رو مثلا اگر تا زمانی که از درون کیسه خبر ندادیم به ما ندید، یعنی چون بعدن اگه کسی از طرف ما اومد خمس رو از شما بگیره با حتما از درون کیسه خبر بده برای اینکه کسی سوء استفاده نکنه در این جهت. و اینا مثلا گفتن اینقدر سکه از طرف فلانیه، اینقدر سکه از طرف فلان قبیله است، اینقدر طلا، اینقدر نقره، اینقدر اینه، آدرس رو میدادن و در واقع طرف خیالش جمع میشد که یعنی یک راهی بود برای شناخت اینها. چون شما میدونید که برخی از شیعان بعد از امام عسکری رفتن که به امامت جعفر پسر امام هادی در واقع گرایش پیدا کردن، بعد اومدن به او خمس دادن، به او گفتن که خب از درون کیسه بگو. گفت یعنی چی؟ گفتن آقا ما به پدرت امام هادی و برادرت امام عسکری هم همینطوری خمس نمیدادیم، یعنی ما از درون کیسه خبری به ما بده که ما مطمئن شیم که تو سفیر حضرت هستی. این روش در واقع روشی بود برای اینکه سرا از ناصره تشخیص داده بشه، کسی بعداً حواس نکنه بیاد بگه آقا مثلا من فرستاده محمد ابن عثمان هم مثلا خمستون رو مثلا به من بدید. اینو یاد داده بودن به شیعه. این اخبار غیبی و نکاتی که اونها میگفتن بسیار فراوان گزارش شده، تقریبا هرچی از اینا گزارش شده تو همین وادیه و خب نشون دهنده ارتباطشون با امام عصر و طول علیه بوده. یکی از نکات جالب در مورد سفیر دوم اینه که از مرگ خودش خبر داد و گفت در فلان روز فلان ماه فلان سال از دنیا خواهم رفت. یه قبری کنده بود و روش یک قطعه چوبی از ساجی رو گذاشته بود و صاف کرده بود و میرفت این چوبو برمی‌داشت، میرفت در درون قبر هر روز در اونجا یک جزء قرآن می‌خوند و بعد میومد بیرون. یه بعد روی تابلوی هم شروع می‌کرد که اسم امامان رو با آیت قرآن نوشتن، که میگفت این تابلو رو بعداً حالا یا روی این قبر بذارن یا تکیه بدن بر روی این قبر. و در گزارش دیگری ما داریم که وقتی بهش گفتن که آقا این قبر چیه، گفت حالا این یه چیزیه همینطوری برای اسبابی است برای مردم. یه دوباره پرسیده میکنم، اصرار کردیم که آقا داستان این که اینجا این حفره که اینجا کندیده توضیح بده. میگه آخرش فرمود که قد امرتو ان اجمع امری، میگه به من گفته شده که امر شده که من دیگه سر و سامون بدم کارم رو، یعنی من قراره که از دنیا برم. بعد میگه 2 ماه بعد ایشون از دنیا رفت. خب عرض معذرت شما، خود وقتمون کمه، بعد یکم سریعتر عرض بکنیم بریم سراغ سفیر سوم که یک ایرانی تبار از قبیله نوبختیه که ساکن در منطقه خاصی در بغداد بودن، در میان سفرهای چارگانه یکیشون کاملا ایرانیه، همین لقب نوبختی که کاملا نشوندنده یک لفظ فارسیه در او بر همین نکته در واقع دلالت میکنه. حدود 20 سال 21 سال سفارت حضرت رو بر عهده داشت جناب حسین بن روح. و خب جناب امری، ابو امر امری و ابو جعفر امری، اینا خب خیلی جایگاه داشتن، خیلی خیلی شاخ شده بودن، بالاخره اینها متصل بودن به حضرات معصومین. اما حسین بن روح اینگونه نبود. حسین بن روح هم یک ایرانی بود، هم کمی جوان بود برای دریافت سفارت مثلا، و هم اینکه در حقیقت شناخته شده نبود، هم در میان نوبختیان افرادی خیلی شناخته شده تر از او وجود داشتن، خیلی خیلی به مراتب از او شناخته شده تر وجود داشتن. و در مورد سفارت او خیلی بحثای زیادی پیش گرفت و میدونی شلمقانی با او مخالفت کرد که بعد توقیع در لعن او آمد. میدونی اون دوره دوره‌ای بود که اساساً خیلی ها میامدن ادعای سفارت حضرت رو به انهای مختلف میداشتن، تا حسین ابن منصور حلاج هم میامد یه ادعای وکالت امام عصر رو میکرد که وقتی وارد همین قوم شد، همین پدر مرحوم شیخ صدو گفت از قوم بیرونش کنید، و توقیع هم در لعن حسین ابن منصور حلاج از سوی امام عصر رو طول علیه در واقع صادر شد. افراد مختلفی خلاصه حرفای مختلفی میزنن جلوی شلمقانی با اون ادعاهایی که داشت که آخر سر منحرف شد، بعد یک انحرافات خیلی زشتی مبتلا شد متاسفانه. علی ای حال میخوام بگم او درگیری‌های زیادی داشت، ارتباطات گسترده‌ای با وزارت خلافت بنی عباس برقرار کرد که در دوره خیلی به او کمک کرد، اما بعد آن همین شلمقانی و طرفداران نومیری در واقع آمدند و با هم همدستی کردند، در نهایت موفق شدند که او رو به زندان برسند در سال 312، یعنی حتما تا شوال 311 زندان نبوده. بعد از او حدود 312 تا 317، یعنی شما یک دوره‌ای رو فرض کنید که امام معصوم مفتر از اطاعه حضرت حجت در پس پرده غیبت، سفیر او هم تو زندانه، یعنی فضایی که شیعیان دارن در نظر بگیرید. اما او با این حال که در زندان بود، چون عرض کردم حلقات سفارتی ایجاد کرده بود که همون جناب ابو علی اسکافی که خدمتون عرض کردم و دیگران جز فزاری جعفر بن محمد بن مالک بن عیسی بن صابور الفزاری الکوفی البزاز، او از در حلقات سفارت او در واقع وجود داره، اینها میتونستن در واقع در زمانی که او در زندان هست کار رو به نحوی پیش ببرن. او میگم گفتگوها وقتی در مورد او زیاد شد، کتابی رو در با عنوان التأدیب نگاشت در فقه، عرضه کرد به علمای قوم. من دیدم که یکی از آقایون معاصر اشکال کرده که آقا چرا حسین بن روح کتابو نفرستاد به حضرت حجت، چرا به او عرضه نکرد؟ خب ایشون که با امام متصل هست باید کتابو به امام ارجاع بده و تاییدو از امام بگیره. علمای قوم مثلا چه کارا هستن وقتی شما با امام معصوم ارتباط دارید؟ چرا به امام معصوم نفرستاد، به علمای قوم فرستاد و از اونها خواست که داوری بکنن؟ خب متاسفانه برخی جاد نمیدونن یا نمیخوان بدونن، حالا من قضاوتی در مورد افراد ندارم، ولی واقعا این حرف خیلی حرف عجیبیه. اصلا اون دلیلش برای عرضه این بود که وقتی در بغداد و کوفه نزاعی در مورد صحت سفارت ایشون شکل گرفت و یکی از اشکالات این بود که ایشون بهره از علم نداره یا بهره اندکی از علم داره، ایشون اتفاقا علمای قوم رو به عنوان بی‌طرف این نزاع به عنوان یک حکم در نظر گرفت که اونها در مورد کتاب او قضاوت بکنن. یعنی عرضه او به امام عصر و تایید گرفتن از امام عصر که برای اونایی که در سفارت او تردید داشتن اولوالکلام بود، میگفتن اصلا از کجا معلوم تو با امام در ارتباطی؟ توجه میفرمایید؟ لذا عرضه، یعنی این خود همین که او به علمای قوم عرضه کرد این کتاب رو، این نشون دهنده اینه که در واقع او میخواست به دیگران بفهمونه که که اگرچه من سفیر حضرتم و سفارت اقتضا میکنه من خودم مشهور نکنم. ببین من این نکته بگم، این نکته خیلی مهمه، قبلا گفتم الان بازم تکرار میکنم، اگه 5 بار دیگه هم تکرار کنم شاید جا داشته باشه، و اونم اینه که این بزرگواران در یک شرایط بسیار محدودی و بسیار در واقع بسته‌ای باید سفارت میکردن. در یک جلسه همین حسین رو وارد شد، گفتگوی پیش اومد، به او گفتن که خلیفه بعد از پیغمبر کیه، گفت سیدنا ابوبکر. کنار دستش کی بود؟ گفت خندش گرفت، یعنی فهمید که این داره تغییر میکنه، یهو از تعجب خندید. بیرون جلسه بهش گفت تو اون خندت میتونست منو به کشتن بده، حواست رو جمع کن. یعنی اینا تصمیم ده که به شدت تغییر میکردن، لذا اینا شاگرد پروری نمیکردن مثل بقیه، کلاس درس نمیتونستن بذارن، چون هر کاری که میتونست اینها رو خیلی مشهور بکنه و خیلی در چشم قرار بده اینها نباید انجام میدادن، چون اینها بعد میتونستن با کار مخفی و کار زیرزمینی بتونن امور سفارت حضرت رو انجام بدن. نه که اینها وارد گود مسائل علمی نمیشدن، برخی توهم کردن که اینا بهره‌ای از علم ندارن. ایشون این کتاب رو نوشتن، عنوانش گذاشتن از تأدیب، به علمای قوم عرضه کردن که بگن آقا اینجوری هم شما فکر میکنید نیست. علمای قوم هم جز یک حدیث بقیه‌اش رو به طور کامل تایید کردن، و اون حدیث هم یک حدیث اختلافی که حالا چون مخلص فقهی من واردش نمیشم. و نکته خیلی مهم اینه که کرامات متعدد و اخبار غیبی از اینها در واقع فراوان نقل شده. یکی از نکات مهمش اینه که خب شما میدونید جایگاه پدر صدوق خیلی جایگاه عظیمی است، یعنی شیخ صدوق الان برای ما چه جایگاهی داره؟ پدر او به مراتب جایگاه بالاتری از شیخ صدوق داره در مکتب امامیه. اوائل سفارت اوست، اوائل سفارت اوست که او به جناب ابو جعفر الاسود میگه که داری میری سمت بغداد، این نامه من رو بر بده به حسین ابن روح. شما نگاه کنید مثلا کسی مثل ابن باب ویه با اون عظمت درخواست میکنه، حتی به دیدار او رفت، سر سال قبلش به دیدار او رفته بود. یعنی بزرگان امامیه می اومدن به دیدار اینها که بگن ماها که بزرگان مکتب هستیم به اینها اعتماد داریم. ببینید چقدر عظمت دارن بزرگان امامیه، اینا به کسی که ازشون جوانتره به حسب ظاهر جای شاگرد اوناست، اونا بعد بیان مثلا نزد این پیش اینها، اما اونا بزرگی میکنن نزد حسین روح رفت جناب بابای. سال بعدش هم نامه نوشت که آقا بگو که از امام بخواه که پسر من و خداوند به من پسری بده، من وارثی ندارم، پسری ندارم، یعنی کلا فرزندی نداشت، چون با دخترموش ازدواج کرده بود که ظاهرا نازا بود. بعد سه روز بعد جناب حسین رو فرمودن که سه روز بعد بیایید بگید. ابو جعفر اسود میگه که من سه روز بعد رفتم نامه کتبی گرفتم، نجاشی تاکید میکنه نامه کتبی بود، نامه کتبی گرفتم که امام فرموده بودن توش که از این همسرت شما صاحب فرزند نمیشی، به زودی جاریه از دیلم اختیار میکنی، از او خداوند به تو فرزندانی میده، که حالا در بعضی گذاشته بوده یک فقی، در بعضی گذاشته بوده دو فقی، که صاحب 4 فرزند از اون جاریه دیلمیه شد. لذا این خبر غیبی که بعد صدوق میگه که من وقتی میرفتم تو کلاس ابن ولید و میدید که من چقدر حدیث مینویسم و حدیث حفظ هستم و رغبت به علم دارم، میگه برای ما عجیب نیست تو این هوش و این استعداد سرشار رو داری، تو به دعای امام عصر به دنیا آمدی. و اصلا صدوق میگه من معروف بودم به عنوان کسی که مردم میگفتن تو به دعای امام عصر به دنیا آمدی، که این در واقع همونطور که متنش رو ملاحظه میفرمایید مطلبی است که مرحوم شیخ توسی ذکره. اتفاقا نکتهش اینه که خود همین جناب ابو جعفر محمد بن علی الاسود که حامل این نامه جناب ابن باوه بود، میگه من برای خودم هم تقاضا کردم، گفتم میشه بگید برای منم حضرت دعا کنن که خدا به من همه پسری بده؟ میگه گفتن که این ممکن نیست، این حاجت این در واقع گفته نخواهد، در واقع این اتفاق نخواهد افتاد، لیس اله هازا سبیلون، راهی برای این خواسته شما وجود نداره. یعنی او برای خودش هم خواست که امام دعا کنه، که خود جناب حسین روح گفتن راهی برای این نکته وجود نداره. بله خب بریم سراغ در واقع سفیر چهارم حضرت حجت صلوات الله علیه، جناب ابوالحسن علی ابن محمد از سمری یا از سیموری. حالا ما وقتمون هم رو به اتمام هست، خیلی سریع عرض بکنیم. ایشون 3 سال حدودا سفارت رو به عهده داشت و اخبار غیبی فراوانی هم از جانب ایشون گزارش شد. من تو این وقت کوتاه 2 تاش رو عرض میکنم. یکیش این که زمانی که همین جناب ابن عابی پدر مرحوم صدوق در قم بودن، اینا در بغداد بودن، اینا در قم بودن، 17 روز یا 18 روز فاصله مسیر بین قم تا بغداد به لحاظ عادی بود، یعنی کسی که با یه اسب تندرو نمیخواست کل مسیر رو بره یا اسبش رو دائما در راه عوض کنه، به صورت کاروانی که میمدن 17-18 روز راه. عرض محضر نورانیتون که داریم که سه نفر از قومی ها نزد جناب علی ابن محمد آمدن، ایشون پرسید که از ابن بابه چه خبر، گفتن که خبر داریم که الحمدلله حالشون بهتره، خوب شدن. ایشون فرمودن که نه خیر، ایشون از دنیا رفتن. گفتن آقا ما خبر آخرین خبری که داریم ایشون حالش خوب شده ها. فرمودن خیر، همین امروز از دنیا رفت. میگن ما یادداشت کردیم این رو، 17 یا 18 روز بعدش کاروانی از قم به بغداد آمد و دقیقاً خبر وفات ابن بابه در همون روزی که جناب علی ابن محمد گفته بودن برای ما بود. خبر غیبی بعدی ایشون برمیگرده به آخرین توقیعی که ما در دوران سفارت یا هم دوران غیبت کوتاه میبینیم. آخرین توقیع غیبت کوتاه هستش که امام به ایشون نامه ای نوشتن و فرمودن که 6 روز دیگر خواهیم مرد. متن نامه رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن محمد السمری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، یعنی به برادرانت تسلیت میگم در مصیبت تو، در فقدان تو. فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، فجمع امرک ولا توسع الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبت الثانیه، غیبت دوم واقع شده هست. که 6 روز بعدش، که میگه این نامه در 9 شعبان بود، که 6 روز بعدش میشه 15 شعبان، که ایشون دقیقاً در همون روز ششم از دنیا رفت. دوباره رسیدن بهش گفتن که آقا وصی تو کیه، به کی وصیت میکنی، پیش کی بریم بعد از این، که بعدن ایشون فرمودن که فقال لله امر هو بالغ، در واقع خداوند متعال امر خودش رو در واقع خواهد رسوند. انشالله که این جلسه هم برای شما مفید بوده باشه. در مورد این توقیع آخر میخواستم صحبت بکنم، نکات تکمیلی رو عرض بکنم که خب وقتمون اجازه نداد. اگر تونستیم انشالله جلسه بعدی با همین توقیع شروع میکنیم. نکات بسیار مهمی این توقیع داره، شبهاتی هم داره که خوبه پیش پرداخته بشه. و بعد در جلسه بعدی وکیلان حضرت رو میگیم، میریم سراغ یاران حضرت در دوران ظهور و پس از ظهور، که مهمترین اونها همون 313 بزرگوار هستن که اوصاف به بلندی در روایت در مورد اونها آمده که انشاءالله در جلسه بعدی بهشون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.